سلام و عصر بخیر شما را به برنامه ساعت 5 از رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. حکومت وحدت ملی شایعات را به اساس خواند که گویا حکومت در تلاش گسترش نامنی ها در کشور است. همین موضوع را می توان در آغاز برنامه حاضر دنبال کنین. در نیمه دوم هم برنامه هوای تازه نشر خواهد شد. لطفاً ما را همراهی کنین. حالا تازه ترین رویدادهای خبری در خبرهای جهان خواهید شنید که یک محکمه در مصر حسنی مبارک رئیس جمهور پیشین این کشور را به 3 سال زندان محکوم کرد و جدای طالبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین دو کارمند کمک رسانی ایالات متحده آمریکا را که در روز پیش را بوده بودند امروز رها کردند. اما نخست خبرهای داخل افغانستان با سحر لیوال.
رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید حکومت در فکر دامن زدن به نامنی ها نه، بلکه در پی تامین امنیت در کشور است. نهادهای ناظر انتخاباتی افغانستان از آغاز نشدن فعالیت کمیسیون اصلاحات انتخاباتی نگرانند و وزارت دفاع افغانستان میگوید نیروهای امنیتی افغان در جریان عملیات در ولایت های مختلف کشور دستاورد های خوبی داشتند. تفصیل خبرها. رئیس جای حکومت افغانستان میگوید حکومت در فکر دامن زدن به نامنی ها نه، بلکه در پی تامین امنیت در کشور است. عبدالله امروز در مراسم معرفی نصرالله ارسلایی به حیث رئیس دارالانشای شورای وزیران در کابل گفت نامنی ها در افغانستان ریشه در گذشته دارد و این شایعه را توطئه خواند که گویا حکومت وحدت ملی مسبب افزایش نامنی ها در کشور است.
هیچ وقت در ذهنتان خطور ندید که یک توطئه از این قبیل باشه که همه ما که مسئولیت داریم که امنیت را تامین کنیم و دفاع کنیم از امنیت و از مال و جان مردم، خدا نخواسته در این فکر کسی باشه که ناامنی را گسترش بده. این به هیچ صورت نیست.
آقای عبدالله گفت برخی مسائل زمانگیرند، اما اطمینان داد که سران حکومت وحدت ملی در دفاع از منافع ملی یک دست و یک پارچند. این اظهارات پس از آن صورت میگیرند که برخی علاقات و شماره از اعضای شورای ملی سران حکومت وحدت ملی را متهم به گسترش نامنی ها در کشور کردند. نهادهای ناظر انتخاباتی افغانستان از آغاز نشدن فعالیت کمیسیون اصلاحات انتخاباتی نگرانند. نعیم ایوب زاده رئیس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت که رهبران حکومت وحدت ملی باید هرچی زودتر روی تعیین رئیس این کمیسیون به توافق برسند تا این کمیسیون به زودی کارش را آغاز کند. این در حالی است که نماینده های ولسی جرگه افغانستان هم انتقاد می کنند که حکومت افغانستان به تعهدات خود برای ایجاد اصلاحات در نظام انتخاباتی عمل نکرده است. که گفته می شود اختلافات میان رهبران حکومت وحدت ملی روی تعیین رئیس کمیسیون اصلاحات از میان برداشته شده، اما تا کنون رئیس این کمیسیون معرفی نگردیده است. و وزارت دفاع افغانستان می گوید نیروهای امنیتی افغان در جریان عملیات در ولایت‌های مختلف کشور دستاوردهای خوبی داشتند و به مخالفان مسلح تلفات سنگین جانی و مالی وارد شده است. مرادعلی مراد معاون اول لوی دریستیز افغانستان امروز در نشست خبری در کابل راه‌اندازی عملیات بدر در ولایت‌های هلمند، بدخشان، قندوز، غزنی، زابل و فرا را موفق خواند و گفت که در این جریان تعداد زیاد از مخالفان مسلح کشته و بیش از 5 میلیون دلار خسارات مالی بر آنان وارد شده است.
تلفات بسیار در مقابل نیروهای امنیتی دشمنان مردم افغانستان از خود به جا گذاشته. همچنان بیشتر از 5 میلیون دلار اینا خسارات بر مرکز همانگی از اینا ضایعات که در ولسوالی ناوه بوده وارد شده.
از چگونگی این عملیات در حال سخن زده می شود که در این اواخر نامنی ها در شمال افغانستان افزایش یافتند. مخالفان مسلح در این مورد تکنون تبصره نکردند. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. اخبار منطقه و جهان را از فرشته نگاه بشنوید.
ادامه خبرها. یک محکمه در مصر حسنی مبارک رئیس جمهور پیشین این کشور را به 3 سال زندان محکوم کرد. این محکمه حسنی مبارک و دو پسر وی را به اتهام فساد مالی به 3 سال حبس محکوم کرده است. حسنی مبارک در ماه می سال 2014 میلادی نیز و استفاده غیرقانونی از بودجه ملی جهت بازسازی قصر ریاست جمهوری محکوم به 3 سال حبس شده بود. حسنی مبارک که 87 سال دارد امروز هم را با دو پسرش در محکمه‌ای که در اومه قاهره برگزار شد حضور یافتند. حسنی مبارک رئیس جمهور پیشین مصر در سال 2011 میلادی در پی بروز ناامنی‌های گسترده در این کشور پس از 30 سال حکومت از ریاست جمهوری برکنار شد. گزارش ها آکین که جدای طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین دو کارمند کمک رسانی ایالات متحده را که 10 روز پیش را بوده بودند رها کردند. جدای طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین این دو تن را که در جمع گروه 30 نفری کمیته بین المللی نجات یا IRC شامل بودند در جریان تلاشی دفترشان در منطقه دونسک با خود برده بودند. دیوید میلیبند رئیس IRC در یک بیانیه که امروز نشر شده گفته است که هر دو کارمند رها شده این اداره سلامت و در جای محفوظ انتقال شدند. رهبر جدای طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین گفته است که این دو کارمند آی‌آر‌سی را به اتهام جاسوسی به ایالات متحده آمریکا مورد بازداشت قرار داده بودند. مقامات عراقی میگویند حدود 40 زندانی امروز از زندان ایالت دیالی این کشور فرار کردند. سخنگوی وزارت داخله عراق میگوید زندانیان پس از درگیری با نگهبانان زندان قادر به فرار شدند. در یک درگیری دیگر میان زندانیان و محافظین زندان دیاله 6 محافظ و 30 زندانی کشته شدند. سخنگوی وزارت داخله عراق میگوید زمانی که مسئولان زندان برای تحقیقات این رویداد به زندان رفتند هدف حمله زندانیان قرار گرفتند که در نتیجه 40 زندانی فرار کردند. وزارت داخله میگوید که در میان کسانی که از زندان فرار کردند افراد هم شاملند که به اتهام دست داشتن در عملات تروریستی بازداشت شده بودند. 70 سال روز پیروزی در جنگ جهانی دوم و شکست نازی‌های آلمان امروز در مسکو با راه‌اندازی بزرگترین رسم گذشت تجلیل شد. حدود 16,000 سرباز در این رسم گذشت که در حضور رئیس جمهور ولادیمیر پوتین، وزیر دفاع سرگی شیگو و دیگر مقامات ارشد داخلی و خارجی برگزار شد شرکت کردند. روسیه در این رسم گذشت جدیدترین محصولات نظامی خود به شمول تانک آرماتاتی 14 را به نمایش گذاشت. مسکو میزبان رهبران بیش از 20 کشور جهان است که برای تماشای این رسم گذشت دور هم جمع شدند. ولادیمیر پوتین خطاب به حاضران در این مراسم بزرگ گفت:
сегодня, отмечая эту священную юбилейную дату,
او میگوید امروز در یاد بود از سال روز مقدس ما یک بار دیگر پیروزی بر نازی ها را عرش میگذاریم. اجداد ما توانستند که بر این نیروی تاریک غلبه حاصل کرده و آن را نابود کنند. رؤسای جمهوری چین، کیوبا و آفریقای جنوبی در جمع این رهبران شاملند. اما رهبران غربی در اعتراض به اقدامات روسیه در اوکراین در این مراسم اشتراک نکردند. روسیه در جریان جنگ جهانی دوم حدود 26 میلیون نفر قربانی داد. پایان اخبار، حالا در ادامه با رادیو آزادی باشید.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. این خبرها را همچنان می توانید روی صفحه اینترنت رادیو آزادی بشنوین و بخوانین. آدرس ماست azadiradio.com. حالا ساعت 5:08 عصر به وقت کابل است. این هم مهمترین داشته های این یک ساعت. رئیس اجرایه شایعات را بی بنیاد خواند که گویا حکومت وحدت ملی در تلاش گسترش نامنی‌ها در کشور است.
برداشت‌های بسیار متفاوت از عموم اوضاع به میان آمد. تفسیر میشه که دامن زدن جنگ یک عمل قصدی است. حکومت وحدت ملی خودش برنامه دارد که جنگ از جنوب به شمال افغانستان انتقال بدهد.
ولسی جرگه افغانستان بار دیگر خواهان معرفی ارچیاجل نامزد وزیر دفاع شده است.
بازم از امی تریبون ما رئیس جمهور افغانستان مخاطب می سازم و همچنان رئیس اجرایه هرچی آجل وزیر دفاع کشور برای رأی اعتماد و ولسی جرگه به معرفی بگیرند.
منابع نزدیک به حکومت میگویند اختلاف دیدگاه میان رهبران حکومت وحدت ملی روی تعیین رئیس کمیسیون اصلاحات انتخاباتی هنوز هم پابرجاست. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از حکومت میخواهد به خاطر کاهش تجاوزات جنسی بالای زنان و کودکان عاملین این قضایا را محکوم به مجازات کند. در گزارش از جهان، 70 سال روز پیروزی در جنگ جهانی دوم و شکست نازی‌های آلمان امروز در مسکو تشلیل شد. کمبود کتاب درسی، مشکل همیشگی که شاگردان افغان از آن رنج می‌برند.
هستند. این مشکل را از زبان یک شاگرد افغان میشنویم.
استاد از ما قرار رفت که من کارخانه میفتن و گفتیم کتاب نداریم. خب بسیار با ما درس مشکل شده بود. وقتی که معلم کتاب نداشته باشه چطور میتونه که درس یاد بگیرم؟
همین موضوع را میتوانید در برنامه هوای تازه دنبال کنید. امید تا آخر برنامه ما را همراهی کنید. با سلام مجدد، فریبا ویدی در این برنامه میزبان شما هستم و رامین کاکر در بخش تکنیک مرا همکاری می کند. رئیس اجرای حکومت وحدت ملی افغانستان گزارش‌های را رد کرد که گویا با ایجاد حکومت جدید ناامنی‌ها در کشور افزایش یافته است. عبدالله عبدالله روز شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت ناامنی‌های موجود از قبل ریشه دارند. در این میان آگاهان افغان میگویند که برخی از کشورها میخواهند تا حکومت وحدت ملی را تضعیف کنند و به همین دلیل ناامنی‌ها افزایش یافته است. همین اکنون تمیم اخگر در استودیو سو جزئیات بیشتر دارد.
عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت گزارش ها را در مورد اینکه حکومت وحدت ملی در تلاش ناامن سازی افغانستان است را نادرست می داند. آقای عبدالله روز شنبه این سخنرانی در نشستی که با مناسبت معرفی رئیس دارالانشای شورای وزیران برگزار شده بود گفت این گونه گزارش ها وجود دارد که گویا حکومت وحدت ملی تلاش می کند تا ناامنی ها را به ولایت شمالی گسترش دهد. وی ضمن تایید یک سلسله مشکلات موجود در کشور گفت حکومت و نیروهای بین المللی هرگز در تلاش این نیستند تا ناامنی ها را از جنوب به شمال انتقال دهند و خطر را متوجه روسیه بسازند.
نقطه رو بخواهیم خدمت شما یادآوری کنم که چه وقت در ذهنتان خطور نتیم که یک توطیه از این قبیل باشه که همه ما که مسئولیت داریم که امنیت رو تأمین کنیم و دفاع کنیم از امنیت و از مال و جان مردم خدا نخواسته در این فکر کسی باشه که ناامنی رو گسترش بده. این به هیچ صورت نیست.
رئیس اجرای شایعات را در خصوص این که نیروهای بین‌المللی در ناامن ساختن این کشور دخیل هستند را نیز رد کرده و گفت نیروهای حمایت قاطی بر اساس ماموریت جدیدشان با نیروهای افغان همکاری می کنند. هرچند آقای عبدالله مشخص نکرد که ناامنی ها در افغانستان و به خصوص سمت شمال را کی دامن می زند، اما گفت که این ناامنی ها ریشه به گذشته دارد و این اظهارات را در حال مطرح کرد که شماری از اعضای شورای ملی و کارشناسان افغان بالای حکومت وحدت ملی انتقاد می کنند که با ایجاد این حکومت ناامنی ها افزایش یافته است. در این حال محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی گفت در این اواخر مخالفان مسلح به دلیل پیشرفت‌هایی داشتند که میان حکومت و طالبان خوشبینی برای تامین صلح وجود دارد و ابراز امیدواری کرد که پاکستان در راستای تامین صلح در افغانستان به تعهداتش عمل کند. در این حال برخی از کارشناسان میگویند طالبان برای اینکه حکومت وحدت ملی را ناتوان بسازد حملاتشان را افزایش دادند. میرزا محمد یارمن یک تن از این کارشناسان برای آزادی در مورد گفت
با شروع فصل بهار و اعلام یک عملیات به نام عزم در ابتدای چند
با عرض معذرت میرزا محمد یارمن یک تن از این کارشناسان در مورد برادی آزادی گفت
خب سبب نامی از گذشته وجود داشتن ما در گذشته به نام تحریک طالبا داشتیم به نام سازمان ها و تنظیم های داشتیم که با هم جنگ بودن مثلا ما شدت بیشتر شده و دلیل که شدت بیشتر شده هم وجود داره که نمیگذارن که حکومت جدید با بلوغ خود برسه و کارهای خود انجام داد.
برخی ناامنی ها در این اواخر در افغانستان و بخصوص در ولایت کندز با عکس‌العمل های مردم و نماینده های مردم در شورای ملی روبرو شده است. کارشناسان می گویند یک علت افزایش ناامنی در کشور موجودیت اختلافات در داخل حکومت و مشخص نبودن شخص به عنوان وزیر دفاع بوده است. در این حال حکومت می گوید مخالفان مسلح حکومت این بار نسبت به قبل بیشتر تجهیز شده و با کمک برخی از ارگان های استخباراتی کشورهای همسایه می خواهند افغانستان و برخی از کشورهای منطقه را ناامن بسازند.
شنیدید که عبدالله عبدالله رئیس اجرای حکومت نامنی های موجود در کشور از قبل گفت که از قبل ریشه دارند و گزارش های را رد کرد که گویا با ایجاد حکومت جدید نامنی ها در کشور افزایش یافته. البته نامنی های اخیر در کشور سبب شده که هیئت اداری پلیس جرگه افغانستان بار دیگر از حکومت بخواهد که بزودی نامزد وزیر دفاع ملی را به جرگه معرفی کنه. در عین حال ریاست اجرای حکومت گفته که هر دو رهبر حکومت تلاش می کنند تا بزودی یک فرد مناسب با عنوان نامزد وزارت دفاع به این جرگه معرفی کنند. جزئیات بیشتر در مورد جاوید حسن‌زاده می‌دهد.
برخی از اعضای ولسی جرگه افغانستان علت افزایش نامنی‌ها در مناطق مختلف کشور به خصوص ولایت شمالی را به پروای حکومت عنوان کرده و در این ارتباط ابراز نگرانی می‌کنند. آنان به روز شنبه در اجلاس عمومی ولسی جرگه گفتند ولایت شمالی کشور از لحاظ ناامنی به المند دوم مبدل شده و گفتند هرگاه تدابیر جدی گرفته نشود وضعیت در شمال بدتر خواهد شد. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس این جرگه پس از این بحث‌ها تامین امنیت در افغانستان را یک مسئله مهم خوانده و تاکید کرد که حکومت باید هر چه زودتر نامزد وزیر دفاع را جهت گرفتن رأی اعتماد به این جرگه معرفی کند.
بازم از این تریبون ما رئیس جمهور افغانستان را مخاطب می‌سازم و همچنان رئیس اجرائیه هر چه عاجل وزیر دفاع کشور که مستقیم مسئولیت جنگ با او ارتباط داره بدون وقت‌کشی و احترام به مصوبات مجلس و قانون نافذه کشور برای رأی اعتماد و ولسی جرگه به معرفی بگیرند.
آقای ابراهیمی همچنان تاکید کرد که حکومت در جهت تعیین والیان جدید نیز باید اقدام صریح نماید. این اظهارات در حال بیان می‌گردد که نمایندگان ولایت بدخشان، جوزجان، سمنگان و قندوز گفتند مخالفان به گونه علنی در این ولایت جابجا شده و همه روزه بالای تأسیسات حکومتی و پست‌های امنیتی حملاتشان را انجام می‌دهند. و گفت نامنی‌های جاری در کشور بالای زندگی مردم و فعالیت‌های اقتصادی تأثیرات ناگوار گذاشته است. چند هفته پیش رئیس جمهور اشرف غنی افضل‌الدین را به حیث نامزد وزیر دفاع معرفی کرد، اما ریاست اجرایه در برابر این کار عکس العمل نشان داد و با گفته مسئولان در این ریاست در مورد معرفی نامزد وزیر به این پست مهم با رئیس اجرایه مشوره صورت نگرفته بود. پس از آن ریاست اجرایه گفت که شخص به نام عبدالله خان به حیث نامزد وزیر دفاع معرفی می‌گردد، اما این مسئله هم در ابهام باقی ماند. اما جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایه روز شنبه بر رادیو آزادی گفت اشرف غنی و عبدالله عبدالله به گونه جدی تلاش دارند تا به این پست یک شخص مناسب را معرفی کنند. هر دو رهبران حکومت بالای این کار میکنند که هر چه زودتر برای این پست یک شخص مناسب را پیدا کنند. تامین امنیت خاص اساسی و ضرورت مردم افغانستان است. حکومت با در نظر داشت این موضوع کار میکند که هر چه زودتر یک شخص تعیین شود و نگرانی ها از این ناحیه برطرف گردد. هرچند مردم در ولایت شمالی و شمال شرقی از نامنی ها شکایت دارند، اما مسئولان امنیتی میگویند عملیات ها در مناطق ناامن را آغاز کرده و نتیجه خوبی را از آن به دست آورده اند. مسئولان امنیتی این را نیز میگویند مخالفان را در ولایت قندوز به عقب نشینی مجبور ساخته و ولسوالی نوای غزنی را پس از 9 سال از تصرف مخالفان بیرون ساخته اند. مردم و فعالان جامعه مدنی میگویند هرگاه حکومت در معرفی نامزد وزیر دفاع بیشتر از این تاخیر کند، بی باوری مردم به حکومت افزایش یافته و وضعیت امنیتی از این بدتر خواهد شد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
صدای ما را از رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 و FM 100.5 می‌شنوید. برخی از منابع نزدیک به حکومت افغانستان می‌گویند که تاکنون اختلاف دیدگاه میان دو رهبر در خصوص تعیین رئیس کمیسیون اصلاحات انتخاباتی حل نشده است. این منابع در صحبت با رادیو آزادی گفتند که رهبران حکومت در رابطه با لایحه وظایف کمیسیون اصلاحات انتخاباتی نیز به توافق دست نیافتند. این اظهارات در حال مطرح می‌شوند که اخیراً مسئولان حکومتی گفتند که توافق روی تعیین رئیس کمیسیون اصلاحات انتخاباتی صورت گرفته و به زودی این کمیسیون آغاز به کار خواهد کرد. ویدا برکی گزارش می‌دهد.
با آنکه اخیراً مسئولان در ریاست جمهوری به ریاست اجرایه گفته بودند که رهبران حکومت وحدت ملی روی گزینش رئیس کمیسیون اصلاحات انتخاباتی با هم به توافق رسیدند، اما با گذشت چندین روز هنوز هم از معرفی رئیس این کمیسیون خبری نیست. خواستیم بدانیم که سرانجام مشکل عمده در راستای عدم معرفی رئیس کمیسیون اصلاحات انتخاباتی و تأخیر در آغاز کار این کمیسیون چیست، اما دریافتیم که اختلاف دیدگاه میان رهبران حکومت در خصوص تقرر رئیس کمیسیون اصلاحات انتخاباتی پابرجاست. اسدالله سعادتی یک عضو تیم پارلمانی تحول و تداوم در جریان کمپانهای انتخاباتی روز شنبه به رادیو آزادی گفت که تاکنون اختلافات رهبران روی گزینش رئیس این کمیسیون حل نشده و ادامه این وضعیت افکار عامه را به شدت مخشوش ساخته است.
مشکلی که در رابطه با ریاست کمیسیون بود هنوز حل نشده، هنوز رئیس جدید انتخاب نشده و سر رئیس جدید هم بحث جدی هم صورت نگرفته و توافق صورت نگرفته. رئیس صدا بنابراین میکنم که اصلی‌ترین نقطه اختلاف که باعث شده که هنوز کمیسیون کار خود آغاز نبکنه همین نقطه است.
در این حال داود کلکانی نماینده مردم در ولسی جرگه و یک عضو تیم اصلاحات و همگرایی در جریان مبارزات انتخاباتی در صحبت با رادیو آزادی نیز میگوید که تاکنون اختلاف دیدگاه رهبران حکومت روی تعیین رئیس کمیسیون اصلاحات انتخاباتی حل نشده است.
متاسفانه در اثر اختلافات بین دو رئیس اجرایه و رئیس جمهور با اعضا و رئیسش مشکلات هنوز هم وجود داره.
کمیسیون خاص اصلاح سیستم انتخاباتی نزدیک به 1.5 ماه قبل طی فرمان از سوی رئیس جمهوری ایجاد گردید و شکریه بارکزی رئیس آن اعلام شد، اما معرفی خانم بارکزی به صفت رئیس این کمیسیون با عکس‌العمل‌های تند ریاست اجرایی مواجه و منجر به برکناری وی گردید. پیش از این برخی از منابع در ریاست اجرایی در صحبت با رادیو آزادی گفته بودند که رهبران حکومت روی تعیین رئیس کمیسیون اصلاحات انتخاباتی به توافق رسیدند و قرار است به زودی رئیس این کمیسیون معرفی گردد. این منابعی که نخواستند از آنان نام گرفته شود همچنان از توافق روی معرفی جانداد سپینگر به عنوان رئیس کمیسیون اصلاحات انتخاباتی نیز خبر دادند، اما آقای سپینگر در تماس با رادیو آزادی گفت که در این خصوص کدام مکتوب رسمی دریافت نکرده است. در این حال مسئولان نهادهای انتخاباتی میگویند که برخوردهای سیاسی و سلیقوی کارکرد کمیسیون اصلاحات انتخاباتی را با چالش مواجه ساخته است. نعیم ایوب‌زاده رئیس بنیاد انتخابات شفاف در افغانستان میگوید
اختلاف روی افراد برای کمیسیون اصلاحات انتخاباتی، برخوردهای سیاسی و سلیقه‌ای در رابطه با مسائل انتخاباتی باعث شده که پروسه اصلاحات انتخاباتی و کار کرده که مثل اصلاحات انتخاباتی و چالش مواجه شد. ما نگران این وضعیت هستیم، نگران وقت کشی و ادامهش نه به نفع دموکراسی است و نه به نفع انتخابات.
خواستیم در رابطه به علت معرفی نشدن رئیس کمیسیون اصلاحات انتخاباتی و تأخیر در آغاز کار این کمیسیون نظر ریاست اجرایی حکومت را نیز داشته باشیم، اما مسئولان این ریاست بنابر برخی از ملحوظات از ابراز نظر در این مورد خودداری کردند. برخی از اعضای ولسی جرگه و مردم عام تاکید می‌ورزند که اصلاح نظام انتخاباتی در راستای نهادینه ساختن دموکراسی و برگزاری انتخابات شفاف کمک خواهد کرد. آنان میگویند که رهبران حکومت وحدت ملی تا کنون هیچ یک از وعده هایی را که در جریان کمپاین های انتخاباتیشان به مردم دادند عملی نکردند، که این امر سبب ایجاد فاصله میان حکومت و مردم خواهد شد.
گفت و شنود
خبر اتره.
این برنامه هر روز از ساعت 8 تا 9 شب از رادیو آشنای صدای آمریکا نشر می شود.
این برنامه را می توانید از رادیو آشنای صدای آمریکا بشنوید. اما حالا شما شنونده رادیو آزادی هستین. معاون اول و یک عضو ولسی جرگه افغانستان می گویند که یک عضو خانواده رئیس مشران جرگه در حمایت از توریستان دست داشته است. ظاهر قدیر و لاله حمیدزی این مطلب را روز شنبه در نشست عمومی ولسی جرگه بیان کردند، اما فضل هادی مسلمیار رئیس مشران جرگه روز جمعه تمامی این اتهامات را بی اساس خواند. جاوید حسن‌زاده گزارش می دهد.
پس از رده اتهامات یک عضو ولسی جرگه از سوی رئیس مشران جرگه مبنی بر دست داشتن برادر وی در حمایت از توریستان، ظاهر قدیر معاون و حمیدزی لاله یک عضو این جرگه بار دیگر بر گفته هایشان تاکید کردند. ظاهر قدیر و لاله حمیدزی در اجلاس عمومی روز شنبه گفتند آنان بالای کسی اتهام بیجا وارد نکردند. با گفته آنان از این مسئله ریاست امنیت ننگرهار، نیروهای آمریکایی و قطعه 02 در جریان قرار دارند. ظاهر قدیر معاون اول ولسی جرگه در مورد اظهارات رئیس مشران جرگه چنین گفت:
قطعه 02 قطعه چه زمون په جلال آباد کې د نظم
وای میگوید به نام قطعه 02 که ما یک کندک نظم عامه را در جلال آباد داریم. قمندان این کندک 3 ساعت خانه وای را محاصره کرده بود. بعد از محاصره یک کسی را از خانه وای بیرون آوردند. امنیت ملی و رئیس صاحب مشران جرگه روز گذشته این مسئله را رد کرد، مگر این تحقیقات نزد آمریکایان است و جریان دارد و ما بالای هیچ کس اتهام بیجا وارد نمی کنیم. روز چهارشنبه گذشته لاله حمیزه یک عضو ولسی جرگه در اجلاس عمومی این جرگه گفت برادر فضل هادی مسلمیار طرح عملات انتحاری را در منزلش نگهداری کرده است. فضل هادی مسلمیار بر روز جمعه در یک کنفرانس خبری این اتهامات را رد کرده و از حکومت خواست تا این مسئله را ظرف یک هفته به گونه جدی بررسی کند. آقای مسلمیار گفت خواهان اعاده حیثیت خانواده‌اش از سوی حکومت است و هرگاه این اتهامات درست ثابت نشود لاله حمیزه عضو ولسی جرگه باید محاکمه شود. اما لاله حمیزه در اجلاس روز شنبه پس از این اسارت رئیس مشران جرگه یک بار دیگر بر گفته‌هایش تاکید کرد و گفت که قمندان سمیع الله مشهور به مسلم از خانه برادر مسلمیار رئیس مشران جرگه بیرون آورده شده است. وای میگوید به این الفاظی که ما این کار را نکرده ایم یک هفته وقت میدهیم. هر آن کس که مردم افغانستان را میکشد اگر سناتور است، وکیل است، خارجی و یا داخلی است، طالب است، هر کسی که باشد او قاتل مردم افغانستان است. هر کسی که با دشمنان ما کمک میکند اگر حکومت باشد و یا وکیل باشد او قاتل مردم کشور است. آقای لاله این سخنان را در حال بیان کرد که ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان نیز چون این اتهامات بر علیه خانواده رئیس مشران جرگه را رد کرد. اما آقای لاله میگوید ریاست عمومی امنیت ملی با اثر وارد شدن فشارها در موقفش تغییر آورده و تقاضا کرد تا این مسئله توسط کمیسیون امنیت داخلی از سمیع الله نام که اکنون در قید بسر میبرد تحقیق نماید. پیش از این آیت اداری ولسی جرگه گفته بود این قضیه را تحقیق می کنند و باید در مورد اسناد موثق و دقیق وجود داشته باشد. این عکس‌العمل ها از سوی اعضای ولسی جرگه و مشران جرگه افغانستان در حال مطرح می گردد که در ماه گذشته سال جاری در نتیجه یک حمله انتحاری در شهر جلال آباد بیش از 150 تن کشته و زخمی شدند. برخی از کارشناسان امنیتی می گویند حکومت باید برای ثابت ساختن چنین قضایا ادارات کشفی و استخباراتی خود را تقویت کرده و کسانی را که با واقعیت از ترورستان حمایت میکنند شناسایی و به پنجه قانون بسپارد.
ساعت 5:26 دقیقه است به وقت کابل. از تشکر فراوان که تا حالا با رادیو صدی بودین. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از حکومت میخواهد به خاطر جلوگیری از افزایش تجاوزات جنسی بالای زنان و کودکان عاملان این قضایا را محکوم به مجازات کند. لطیفه سلطانی مسئول مطبوعاتی کمیسیون روز شنبه به رادیو صدی گفت به دلیل عدم دستگیری و مجازات عاملین تجاوزات جنسی رویدادهای عاد خشونت در کشور افزایش یافته است. تفصیل بیشتر در گزارش است. فرشتن ندا.
عدم مجازات عاملین تجاوز جنسی بالای زنان و کودکان یگانه دلیل افزایش این رویداد در کشور گردیده است. مقامات کمیسیون مستقل حقوق بشر میگویند در بسیاری موارد تضمین 100% برای بازداشت مجرمین تجاوزهای جنسی وجود ندارد و اگر هم آنها دستگیر شوند با دادن رشوه و یا هم با وساطت افراد با نفوذ دوباره آزاد میشوند. لطیفه سلطانی مسئول مطبوعاتی این کمیسیون روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت عدم بازداشت و مجازات عاملین تجاوزهای جنسی بیشتر زمینه ساز چنین رویدادها در کشور میگردد.
من یک نمونه از قضیه در ولایت بادغیس است. با تاریخ 12 فور یک خانومی که احتمالاً 14 سال سن دارد از خانه فرار داده میشه توسط یک شخصی با این عمل جنسی انجام میتن و این دوباره بگیر خانوادش میاد. بنابراین او کسی که این دختر را از خانه فرار داد و عمل جنسی را با این انجام داد، بنابراین علمی فقط فلان فراری هست. قضایای به شما رو در ولایت تخار داریم که بر اطفال تجاوز میشن، کشته میشن، اما متاسفانه عاملین اصلی فراری هستند.
تجاوز بالای یک دختر در ولایت بامیان از جمله رویدادهایی است که تاکنون عامل اصلی قضیه بازداشت نگردیده است. خانم سلطانی همچنان گفت در سالهای گذشته قضایای تجاوز جنسی بیشتر در ولایات ناامن کشور به وقوع می‌پیوست، اما در این اواخر چنین قضایا در ولایاتی که نسبتاً امن هستند اتفاق می‌افتد. با گفته خانم سلطانی از آغاز ماه حمل سال روان تاکنون چندین قضیه حاد تجاوز جنسی از ولایات کابل، بامیان، بادغیس، جوزجان، سمنگان و تخار نزد آنها ثبت گردیده است. در همین حال شماری از زنان مدافع حقوق بشر نیز این مسئله را تایید کرده میگویند عدم تطبیق قانون سبب شده تا تجاوز جنسی بالای زنان و کودکان در کشور افزایش یابد. محبوبه سراج یک تن از فعالین زن در این مورد به رادیو آزادی گفت
امین خود تطبیق نشدن قانون و امین که هیچ جزایی برای این مردمی که این کارا را میکنن وجود نداشته باشد، خود از این باعث از این میشه که مردم ها مطلق یک احساس آزادی بکنن، به خاطر از این فکر میکنن که اینا به هیچ صورت کسی نیست که از اینا یک سوال بکنه، یک سوال بکنه، اینا را جزا بده.
خانم سراج میگوید اگر عاملین قضایای جنسی بالای زنان مجازات شوند، مردم شاهد چنین قضایا در کشور نخواهد بود. گزارش های تایید نشده می رسانند که در تازه ترین مورد اقارب یک دختر در ولایت بادغیس اول بالای وی تجاوز گروهی کرده و سپس وی را به قتل رساندند. پیش از آن نیز 4 مرد بر یک دختر 14 ساله در دره بالای ولایت سمنگان تجاوز گروهی کردند. در همین حال مقامات وزارت داخله میگویند که آنها تمام عاملین قضایای تجاوزات جنسی علیه زنان و کودکان را بازداشت و به پنجه قانون سپردند. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی گفت:
ما در هر قضیه که با پلیس افغانستان مطرح شده یا در میان گذاشته شده، چی از طرف نهادهای حقوق بشر بوده باشه چی از طرف خود مردم در حالات مادس به کار شدیم. پلیس این حق نداره قانونا که مجرم رها بکنه. رهایی به دست نهادهای عدلیه و قضایی است که اونا هم کارشان فوق العاده مهم است. ما یک جای کار کردیم و اونا همیشه کسایی را که در قضیه های تجاوز جنسی متهم بودن جزا دادند.
خواستیم در مورد عدم مجازات مجرمین از سوی نهادهای عدلی و قضایی نظر لوی سارنوالی را نیز داشته باشیم.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. حالا ساعت 5:30 دقیقه عصر است. فرشته‌نگار در استودیو است با سرخط خبرها و در ادامه سرخط‌ها رویدادهای ورزشی آماده نشر است.
رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید نامنی ها در افغانستان ریشه در گذشته دارد و این شای حرار توتن خواند که گویا حکومت وحدت ملی باعث افزایش نامنی ها در کشور شده است. ولسی جرگه افغانستان دلیل افزایش درگیری ها در کشور را نبود وزیر دفاع میخواند. نهادهای ناظر انتخاباتی افغانستان از آغاز نشدن فعالیت کمیسیون اصلاحات انتخاباتی نگرانند. یک محکمه در مصر حسن مبارک رئیس جمهور پیشین این کشور را به 3 سال زندان محکوم کرد. جدای طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین 2 کارمند کمک رسانی ایالات متحده را که 10 روز پیش ربوده بودند امروز رها کردند. مقامات عراقی میگویند حدود 40 زندانی امروز از زندان ایالت دیالا این کشور فرار کردند. و عربستان سعودی یک آتش بس 5 روزه را که قرار است از 12 می در یمن آغاز شود اعلان کرده است.
آینه روز ورزش.
مسئولان کرکت بورد افغانستان میگویند پس از انجام تمرینات بازیکنان تیم ملی در ولایت ننگرهار این ورزشکاران راهی انگلستان میشوند. نسیم الله دانش رئیس کرکت بورد افغانستان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت پس از ختم بازی‌های تمرینی در ننگرهار ورزشکاران برای تمرینات 15 روزه به انگلستان سفر میکنند. وی افزود این تمرینات به هدف اشتراک در مسابقات اینترکانتیننتال کپ انجام میشود. با گفته آقای دانش اولین بازی افغانستان با تاریخ 2 ماه جون در مقابل کشور میزبان سکاتلند صورت می‌گیرد. افغانستان قبل از این 2 بار در این مسابقات اشتراک نموده، بار اول مقام اول و بار دوم مقام دوم این مسابقات را به دست آورده است. با ادامه مسابقات لیگ برتر فوتبال قنداز قرار است ناوقت امروز بازی میان تیم‌های پیروزی و باختر را اندازی شود. قیوم رحیمی عامل ورزشی ولایت قنداز به رادیو آزادی گفت بازی روز پنجشنبه میان تیم‌های پوهنتون قنداز و لیسه حضرت علی برگزار شد که 2-0 به نفع تیم لیسه حضرت علی به پایان رسید. وی افزود این مسابقات 3 هفته قبل آغاز گردیده و 8 تیم این ولایت در آن شرکت نموده‌اند. هدف از این مسابقات انتخاب بهترین تیم برای مسابقات فوتبال زون‌های افغانستان گفته شده است. و مسئولان ورزشی ولایت ننگرهار میگویند که مسابقات پرورش اندام به هدف انتخاب تیم منتخب زون شرق را راه اندازی میکنند. خوشحال حضرتی احمدزی عامل ورزشی ولایت ننگرهار امروز به رادیو آزادی گفت این مسابقات در اخیر هفته آینده برگزار می شود و یفزود در این مسابقات بیش از 150 ورزشکار اشتراک می کنند که 9 تن آنان به تیم منتخبه ولایت ننگرهار جذب می شوند. به گفته آقای احمدزی این مسابقات 2-3 روز را در بر خواهد گرفت. آقای احمدزی میگوید بعد از انتخاب ورزشکاران در تیم، این تیم به هدف شرکت در مسابقات ملی پرورش اندام به کابل خواهند آمد. پایان اخبار ورزشی.
صدای صدای ما را از رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 و FM 100.5 می‌شنوید. ادامه گزارش‌ها. وزارت صحت عامه افغانستان می‌گوید 9 شفاخانه خصوصی را مسدود و فعالیت 28 شفاخانه دیگر را محدود ساخته است. فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه روز شنبه در نشست خبری گفت این شفاخانه‌ها پس از بررسی 3 هفته این هیئت این وزارت مسدود و فعالیت برخی آنها محدود ساخته شد. در عین حال برخی از باشنده های شهر کابل میگویند که این اقدام وزارت صحت عامه بسیار خوب است و این اقدام باید در تمام ولایات کشور عملی شود. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا.
در حالی که انتقادها از پایین بودن کیفیت در شفاخانه های خصوصی مطرح میگردد، وزارت صحت عامه در یک اقدام بی سابقه 9 شفاخانه خصوصی را مسدود و فعالیت 28 شفاخانه دیگر را محدود ساخته است. فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه روز شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت این اقدام پس از بررسی هیئت این وزارت از شفاخانه های خصوصی صورت گرفته است. آقای فیروز در این مورد گفت این شفاخانه ها هیچ نوع معیارها را برای تداوی مریضان ندارند.
از جمله 54 شفاخانه که نظارت شده 9 باب ازی یعنی در کاتگوری آمده که باید مسدود شود و امروز ما این رسما اعلان میکنیم که این 9 باب شفاخانه حق فعالیت برای مردم نداره، به خاطر از اینکه هیچ نوع معیاراتی را به خاطر ارزی خدمات سی برای مردم افغانستان نداشت.
عدم موجودیت وسایل مناسب طبی، عملیات خانه معیاری، اتاق عاجل برای مریضان، کمبود پرسنل کاری، عدم مراعات نظافت از جمله عوامل مسدود شدن 9 شفاخانه خصوصی در کشور میباشد. شفاخانه های علی سینا، اسپین غرب، مداوا، شمس رحمان ترکی، کریم رحمان، خرمی، علاج، گلاب احمدزی و فیصل از جمله شفاخانه های مسدود شده می باشند. آقای فیروز گفت تا زمانی که این شفاخانه ها معیارها را تکمیل نکنند برای آنها اجازه فعالیت دادن نمی شود. و گفته ای آقای فیروز این روند در تمام ولایات کشور تطبیق خواهد شد. با اساس معلومات وزارت صحت عامه در این اواخر فعالیت 40 کمپانی خارجی و 119 کمپانی داخلی به خاطر وارد کردن دوای بیکیفیت در کشور مسدود گردیده است. در این حال برخی از باشنده های شهر کابل از این اقدام وزارت صحت عامه استقبال کردن، میگویند این پلان باید در تمام ولایات کشور عملی گردد.
توجه دولت باید در مقابل شفاخانه‌ای باشه که از هر چیز حیاتی کنترل باید داشته باشه در مقابل دوای دیگه چرا که است. از هر طرف خود ما باید بچه‌ها که مریض به دامان شفاخانه کس توجه نکرد تا خود شفاخانه شخصی بردنش.
شفاخانه شخصی را هر کدام شب باید زیر نظارت وزارت صحت عامه باشه تا کس و از مردم خودمون در حال چیز میکنیم که باید جواز از رو ببینن باید اقدام کنن پیشش برن.
باشنده های کابل میگویند با این اقدام وزارت صحت عامه از ورود ادویه بیکیفیت در کشور جلوگیری شده و خدمات صحی نیز در شفاخانه ها به گونه معیاری عرضه میگردد. وزارت صحت عامه در حالی از مسدود ساختن فعالیت شفاخانه های خصوصی در کشور سخن میزند که مردم در ولایت دوردست از عدم دسترسی به خدمات صحی شکایت دارند.
رادیو آزادی از 7 تا 7 هفت روز هفته.
مسئولان انجمن اجتماعی خبرنگاران شمال افغانستان میگوید در یک ماه گذشته 7 مورد خشونت علیه خبرنگاران در 3 ولایت شمالی به ثبت رسیده است. معاون این انجمن گفت که در ولایت جوزجان، سرپل و فاریاب ناامنی ها سبب شده تا در یک ماه 7 مورد خشونت علیه خبرنگاران در این ولایت به ثبت رسد. مجیب الرحمن حبیب زی از مزار شریف گزارش میدهد.
مسئولان انجمن اجتماعی خبرنگاران شمال افغانستان از افزایش آمار خشونت علیه خبرنگاران در شمال برازیل نگرانی می‌کنند. ذبیح‌الله احساس معاون انجمن اجتماعی خبرنگاران شمال افغانستان می‌گوید که در جریان یک ماه گذشته در 3 ولایت ناامن شمال افغانستان 7 مورد خشونت علیه خبرنگاران را به ثبت رساندند. آقای احساس می‌گوید که ناامنی سبب خشونت علیه خبرنگاران در ولایت جوزجان، سرپل و فاریاب شده است. احساس در صحبت با رادیو آزادی گفت که آنان در یک ماه گذشته 4 مورد خشونت علیه خبرنگاران را در سرپل، 2 مورد در جوزجان و 1 مورد را در فاریاب به ثبت رساندند که اکثرا خبرنگاران از سوی کارکنان ارگان‌های امنیتی و مقامات دولتی تهدید شدند. وی در رابطه گفت:
سالور فسری پول کی دی دو پوجوجان کی دی
تا حال ما در یک ماه گذشته 7 مورد خشونت را ثبت کرده ایم که 2 مورد در جوزجان، 1 مورد در فاریاب، 4 مورد دیگر به سرپل مرتبط می شود و در این اواخر ناامنی سبب شده است که خشونت ها در در مقابل با خبرنگاران بالا برود.
نور مشکلات را بیخی.
این مسئول انجمن اجتماعی خبرنگاران شمال بر رادیو آزادی گفت که در سال گذشته مجموعاً 28 مورد خشونت علیه خبرنگاران را در تمام شمال به ثبت رسانده بودند. وی افزود که در نخستین ماه سال گذشته شاهد هیچ موردی از خشونت علیه خبرنگاران نبودند، اما برعکس آن امسال در نخستین ماه سال 7 مورد خشونت علیه خبرنگاران را با خود به ثبت رساندند که نگران کننده می باشد. احساس می گوید که عاملین خشونت هر دو طرف درگیر، یعنی مسئولان ارگان های دولتی و مخالفین مصالح دولت بوده است، اما اکثر خبرنگاران قربانی خشونت کارمندان دولتی خواستند نیروهای امنیتی کشور شدند. در همین میان کاظم کنهان سخنگوی پلیس در ولایت سرپل می گوید که آنان در تلاش مساعد ساختن زمینه امن برای خبرنگاران جهت دسترسی به معلومات می باشند، اما در بعضی از موارد برخورد غیر مسلکی خبرنگاران سبب شده است تا از سوی نیروهای امنیتی مورد خشونت قرار بگیرند.
درست است، خبرنگاران در بعضی مواقع ما شاهد به اصطلاح بدرفتاری نیروهای امنیتی بودیم در مقابل خبرنگاران و میدیا، ولی ما همیشه کوشش کردیم که با میدیا همگام باشیم و در تمام مسائل موضوعاتی که مربوط میشه به عام مردم به خاطر نکات از اون خواستم که با
میدیا یک هماهنگی
خوب داشته باشم.
از سوی هم سخنگوی دفتر معاونت سازمان ملل متحد در شمال افغانستان لطف‌الله بارز آمار موجود خشونت علیه خبرنگاران را نگران کننده می‌خواند و می‌افزاید که نهادهای امنیتی در راستای حفظ امنیت خبرنگاران مسئولند. مسئولان انجمن اجتماعی خبرنگاران شمال علاوه می‌کنند که ژورنالیستان در شمال افغانستان با مشکلات متعدد مواجه بوده و در کنار این که امنیت شغلی ندارند، در بدل پول کم کار می‌کنند و دولت نیز در قسمت دسترسیان به معلومات از ارائه جزئیات خودداری می‌کنند. مجیب رحمان حبیب زید، رادیو آزادی، بلخ.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا شما شنونده رادیو آزادی هستین. شماره از اعضای شورای ولایتی و جامعه مدنی در غور از وضعیت معارف در این ولایت نگرانند. آنان میگویند که برخی افراد که به عنوان معلم در ریاست معارف این ولایت استخدام شدند، در صفوف مخالفین دولت عملا با حکومت میجنگند. عبدالقادر غفوری از غور این موضوع را دنبال کرده است.
مشکلات فرارای معارف از عمده‌ترین مسائلی است که از سالهای متمادی به این سو در این ولایت و مخصوصا در شماره از نقاط آسیب‌پذیر غور موردی بس و گفتگو قرار داشته است، ولی هنوز هم دامنه این چالش رو به گسترش است و گفته می شود که دروازه های بیشتری از مکاتب در مرکز و شماره از ولسوالی های این ولایت بر روی دانش آموزان مسدود است و تعدادی از معلمان به عوض تدریس در مکاتب همراه با مخالفین بر ضد حکومت مبارزه می کنند. عبدالحمید ناطقی عضو شورای ولایتی غور در صحبت به رادیو آزادی می گوید که لیستی از کسانی را دریافت نمودند که اکنون به عنوان معلم از دولت حقوق دریافت می کنند، اما عملا با طالبان همراه هستند و هر روز از مردم قربانی می گیرند. هرچند این عضو شورای ولایتی میگوید که اکنون آنها از پرداخت معاش این افراد جلوگیری نمودند، اما به گفته ای وی تلاش از سوی بعضی از مقاماتی که از آنها نام نمیبرد برای پرداخت معاش این افراد جریان دارد.
تقریبا 20 نفر راپور آمده که اینا در کارمندای معارف است به عنوان معلم، ولیکن امنیت ملی راپور داده که اینا عملا طالب مسلح و مخالف دولت هستند. دیگه ما معاشایش را همینج بند مانده، ما از مختلف از آدرس‌های مختلف فشار میاد که معاش از اینا اجرا شود. دیگه اینا نشان میده که وضعیت معارف خیلی مطلوب نیست.
با این همه محمد حسن نکیمی عضو جامعه مدنی در غور از وضعیت و ضعف مدیریت در اداره معارف به شدت انتقاد میکند. به میگوید با آنکه مکاتب در این ولایت چی در سایه امن و چی هم در ساعات ناامن وجود ندارد، منبع خوبی آیداتی برای مخالفین مسلح دولت نیز به شمار می رود. آقای حکیمی می افزاید ولسوالی 400 شهرک، پسابند، دولینه و تیوره از جمله ولسوالی های هستند که 80% مکاتب در آن غیر فعال است، که به گفته ای وی در 10 کیلومتری مرکز این ولایت همچنان با آن که امنیت نیست تامین است، اما دروازه های مکاتب مسدود می باشد.
این مکاتب از حالا نیست که مثلا چنان فعال است و مسدود است. اون وقتی که امنیت هم بود بسیار از مناطق اینا به ضعف مدیریتی که داشت بنام بود، و امروز در علاوه که مکاتب فعال نیست، یک منبع عایداتی هم برای افراد مسلح غیر مسدود و هم بر طالب شده.
در همین حال باشندهای چند ولسوالی این ولایت از وضعیت مکاتب در مناطقشان چنین میگویند.
محمد عالم عماس هستم، باشنده ولسوالی 400. من به صراحت گفته میتونم که بدون از
دو سه باب مکتب و مکاتب دیگر در مجموع در ولسوالی 400 بنا به نبود امنیت درست مستود می باشند.
اسم الله سیف الله، باشنده ولسوالی دولینه. معارف دولینه اصلا هیچ مکاتب فعال نیست در دولینه، هیچ استاد تا اون وجود نداره. اگر استادی هم وجود داره و اونار از خانه پشت کار، هیچ مکتب و معارف قطعا فعالیت وجود نداره.
از سوی هم سبقت الله اکبری رئیس معارف غور بان که مشکلات فرارای معارف را در غور میپذیرد، اما میگوید که هیچ معلمی وجود ندارد که بدون حضور در وظیفه‌شان از سوی معارف معاش دریافت کند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
72 سال روز پیروزی در جنگ جهانی دوم و شکست نازی‌های آلمان امروز در مسکو با راه اندازی بزرگترین رسم و گذشت تشکیل شد. حدود 16,000 سرباز در این رسم و گذشت که در حضور رئیس جمهور ولادیمیر پوتین، وزیر دفاع سرگئی شیگو و دیگر مقامات ارشد داخلی و خارجی برگزار شد شرکت کردند. فرشته نگاه و جزئیات بیشتر در مورد.
گفته می شود که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با برگزاری رسم گذشت بزرگ امروز در مسکو خواست به غرب قدرت کشورش را نشان دهد. در این رسم گذشت که به مناسبت 72 سال روز پیروزی در جنگ جهانی دوم و شکست نازی‌های آلمان برگزار شد، حدود 16,000 سرباز اشتراک کرده و همچنان روسیه جدیدترین محصولات نظامی خود به شمول تانک آرماتا T-14 را به نمایش گذاشت. رئیس جمهور ولادیمیر پوتین، وزیر دفاع سرگئی شویگو و دیگر مقامات ارشد داخلی و خارجی نیز در این مراسم شرکت کردند. ولادیمیر پوتین در خطاب بازرین این مراسم ویژه گفت:
ми преклоняємося перед всіми, хто насмерть стояв за кожну вулицю.
می‌گوید ما در برابر کسانی که در هر سرک، هر خانه و هر گوشه کشور در آن زمان جنگیدند سر تعظیم خم می‌کنیم. ما همچنان در برابر کسانی که در جنگ با نازی‌ها کشته شدند و یا شکنجه شدند سر تعظیم خم می‌کنیم و ما همه با یادبود قربانی پدران، برادران، خواهران، دوستان و کسانی که در این جنگ برنگشتند و امروز نیستند سر تعظیم خم می کنیم. رهبران بیش از 20 کشور جهان به شمول رؤسای جمهور چین، کیوبا و آفریقای جنوبی در این مراسم شرکت کردند، اما رهبران غربی در اعتراض به اقدامات روسیه در اوکراین اشتراک در این مراسم را تحریم کردند.
سپاس فراوان که تا حالا با رادیو آزادی بودین و حالا برنامه هوای تازه آماده نشر است.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
سلام و وقت بخیر. با روزوی صحتمندی شما میپردازیم به نشر مطالب ایفته برنامه هوای تازه. کمبود کتاب درسی در مکاتب و شکایت شاگردان.
هیچ اصلا مکتب ما کتاب نرسید. اگر استودیو کتاب نداشته باشی از پیش استاد املت میخوایی
مجبور هستیم که بخریم.
موضوع اول برنامه است که در این مورد با مسئولین وزارت معارف هم در تماس شدیم. به تعقیب شما را از کار و فعالیت شاکر عزیزی، جوان فعال افغان، آگاه میسازیم. امید تا آخر برنامه با ما فروزان حبیبزاده باشیم.
کتاب را باز کن، درس تازه را آغاز کن. ورق بزن ورق، ورق بنام حق، ورق.
جوانان عزیز، از آغاز سال جدید آموزشی در کشور نزدیک به 2 ماه میگذره، اما تا کنون شمار زیاد شاگردان نتانستن کتاب درسی را به دست بیارن. تعداد زیادی از شاگردان شکایت نموده گفتن کمبود کتاب از مشکلات همیشگی در معارف بوده که به وقت برشان توزیع نمیشه. مصطفی متعلم صنف 8 لیسه سیدان ناصری میگه تا حال هیچ یک از کتاب درسی برش توزیع نشده و میگه زمانی که یک متعلم کتاب نداشته باشد چیگونه میتونه که درس یاد بگیره؟
استاد از ما قرار دفعه کنند کار خونه اگه میفتن با مفتیم کتاب نداریم دخوا بسیار با ما دکت درس مشکل شده بود بختر که اگه متعلم کتاب نداشته باشه اوش تو میتونه که درس یاد بگیرم تا مای همه لعمه قسم رست وقتی که مای سوا شد باز ما رو استاد دفتن در تایل خانه کتاب نید و میخوب است که شما خودتان برتان کتاب بخرید شاگرد ها کلش خریدن کتاب ورر کتابه که چاپ سفید و دانی 50 روپیه به ما تمام شد 6900 پیسه ما رسید
شمار دیگه شاگردان شکایت کنان می گفتن همه ساله با آغاز درسای مکاتب کتاب نمی داشته باشن. کسانی که پول دارن از بازار کتاب می خرن و کسانی که ندارن با مشکلات زیاد درسی روبرو می شن. بیاین بیشتر از زبان خودشان بشنویم.
اسم میرویس متعلم سلطنو استم در مکتب عبدالهادی داوی از وزارت معارف اول کتاب نامدم شما بخرین. دیگه چی کنیم بر درسای ما میمانه استازا گفتم یه بخرین. خریده خو مشکل از دیگه مجبور هستیم که بخریم.
نام ما هناست متعلم هستم در مکتب تاجور سلطانه. هیچ اصلا در مکتب ما کتاب نرسید. اگر رسید لیداد بسیار کم کتاب گرفتم و باقی کلاسنها بدون کتاب ماندن. بالاخره مجبور شدیم کتاب از بیرون بگیریم. ما تعداد کمش گرفتیم، تعداد بسیار زیاد کتابا مانده که باید بخریم. امی چشف مضمون هم خریدیم که مثلا 3500 400 بالا پریده. رایگان مکاتب بسیار تعداد کتابا زیاد میباشه که کل شاگرداش کتاب میداشته باشه. مکتب ما اصلا کتاب نداری. بیخ به انصافی کلان است که دولت ما صورت میگیره. باید مکمل شاگردار کل شاگردار و کل مکاتب را یکسان کتاب بده.
اسم خوش است از الله متعلم صنف ششم لیسی پولیس. من خودم نوم از من و همیشه خریدیم از بازار. پیلیا پینجا رو پگی بسیار زیاد به ما تمامش. وقت کتاب نداشته باشی از پیش استاد املت میخورید.
نام اسماعیل فقیریار در مکتب عبدالهادی داوی هستیم. مکتب بر ما میگن بره بخرید. وقت در پشت کتاب ها نوشته می باشن که خرید فروش از یا در بازار ممنوع است و خاطر از همین بعضی از شاگردا که اگر برشان کتاب دو دفعه برسه باز اونا میگیرن کتاب هم میفروشن که فروختن بعد از او باز میره دیگه شاگرد از اینجا بخره.
فهیمه باشنده شهر کابل که مادر 5 فرزند از شکایت نموده گفت که از سال جدید چند ماه گذشته اما مکاتب برای فرزندانش کتاب توزیع نکرده. او که همه فرزندانش متعلم هستند و توان خرید کتاب بر اونا نداره با دل پردرد چنین گفت:
ما باید بر ازیا برای هر کدام از این 13 مضمون 14 مضمون صنفای بالا تا بالاتر از این کتاب دارن، ما باید بر ازیا بخرم. هر کدامش 700 800 600 میشه. از نزدیک که ما در ماه عمل میشه تمام فامیلا ما چی بلکه تمام فامیلا می مشکل دارن. طبعا برای اولادای خود ما لباس مکتب میخریم، کتاب میخریم، کتابچه میخریم، بکس میخریم و بوت و یاک یا مصرف میکنند. از این نظر باید ما کتابم بخریم و کتابم که از بازار میخریم کتابای بدله که ورقایش در دروز پاره میشه. ما از دولت خود خواهش میکنم خصوصا از وزارت معارف که باید دهی توجه خاص داشته باشند. بعد از این نظر که کتاب میته باید در طول زمستان کتاب بر شاگردا به طرف فامیلا رو مجبور نسازه که برند دیگه کتاب از بازار بخرند. دیگه وقت کتاب میته دیگه کتاب در وقتش بده. هم پول مردم مصرف میشه هم اولادشان از درس میمونند. از این نظر باز کتاب دوباره باز مکتب میاره رو دمای سوری و دمای جوزا کتاب میته که یک چیز بیفاید است.
شکایت شاگردان و خانواده هایشان گرفتار راهی وزارت معارف شدیم. در این مورد محمد کبیر حقمل سخنگوی وزارت معارف با پذیرش مشکلات در این وزارت گفت به دوره های ابتدایه کتاب وجود داشته که برشان میرسه و دلیسه ها کم مشکلات موجود است اما تا حواست تابستان کتاب توزیع میشه.
ما کتاب ها را در جریان زمستان به کل مکاتب فرستادیم، خصوصا تا پیش از آغاز بهار به تمامی ولایت افغانستان کتب فرستادیم که اینا به ولسوالی از اونجا به مکاتب توزیع شود. تنها بعضی جایا تعداد شاگردا بسیار زیاد است و تعداد پرسنل ما کم میباشه، لذا می خاطر است توزیع یکم به تاخیر صورت میگیره. ما در دوره ابتدای کتب پوره داریم و برای کل شاگردا میرسه و بیشترین قسمتش هم توزیع شده. اما در مورد متوسطه و لیسه ما 2 سال پیش به حد کافی کتب توزیع کردیم، اما امروز با قلت مواجه هستیم و به خاطر رفع از قلت ما سی پروژه را طرح کردیم که ان شاء الله با عملی شدن از این پروژه ها تا اواسط تابستان سال جاری کتابا هم میرسه و کمبود کتابا پوره میشه. به این معنا نیست که کلا کتاب نیست، بلکه کمبود کتابا رفع میشه.
آقای حقمل در ادامه افزود کتابهایی که در بازارهای سیا به فروش میرسه غیر قانونی است. کی کتابها مربوط وزارت معارف نمیشه. به خاطر سهولت بیشتر این کتابها در سایت وزارت معارف گذاشته شده که بعضی از تجار از این طریق کتابها را گرفته و در بازار به فروش میرسانند.
کتابی را که ما در وزارت معارف چاپ میکنیم این کتابی است که از طریق ما به شاگردا توزیع میشه و هیچ قیمتی از شاگردا گرفته نمیشه. تمامی کتابی را که شما در بازار میبینین این کتابایی است که مراکز نشراتی خصوصی ایرا چاپ میکنه. ما سافت کتابا را در وبسایت معارف ماندیم که هر کس در داخل و خارج افغانستان از او استفاده کرده با تنها شاگرد، معلم و هر کس دیگه که علاقه مندی به نصاب داره، اینا با استفاده از این نرم افزارها کتابا رو چاپ میکنن و با بازار عرضه میکنن. اگر تعداد محدودی از کتب معارف هم باشه ممکن شما میفهمین در هر بخشی از افغانستان مشکل است، شاید کدام شاگردی آورده باشه، کدام معلم یا مدیر، اما ما جدا ایراد تعقیب میکنیم. بار بار همکاری خواستیم از لوی سارون ولی افغانستان، از ریاست محترم امنیتی ملی و از وزارت داخله که با ما در این عرصه همکار باشند. جدا جلوگیری میکنیم از برآمدن کتب معارف در بازار و چنین چیزی در بازار به کثرت دیده نمیشه.
از دریچه درخت میوزد هوای تازه.
من شفیق مرید هستم، شما برنامه زیبای هوای تازه را از رادیو آزادی میشنوید.
بیا تا سخن بگوییم با زمین سبز خود با صدای تازه.
جوانان عزیز، رسیدیم به بخش دوم برنامه و بیایند این قسمت برنامه از تلاش و کوشش های شاکر عزیزی، یک تن از مسئولین مؤسسه بست و فارغ التحصیل رشته حقوق از ولایت قندهار آگاه شویم. شاکر عزیزی در یک خانواده روشن فکر به دنیا آمده و مثل دیگر جوانان افغان یک زندگی عادی داشته. او نسبت جنگا از ولایت قندهار مهاجر شده، نه به دیار بیگانه بلکه به یکی از ولایت دیگه افغانستان، به ولایت هلمند. او که علاقمند درس و تحصیل بود و راه تعلیم برش مساعد نبود، بنان کار دهقانی را پیش میگیره.
مکتب مان، مکتب سوختاندن، کتاب گم شد، معلم کشته شد. خب بالاخره هیچ مان دادم باید. رفتم به هلمند، دو سه سال در هلمند تیر کردم و در ماهای اول در اطفالم بودم. دیگه اونجا دیگه فعالیت نبود. ما بودم و بلچه بود و کلنگ بود و دهقانی بود. دهقانی را شروع کردم. پدرم میفهمید، یک دگروال متقاعد بود، اما دیگر چاره ای نبود. دهقان شد، من با اونجا با دوستا دهقانی میکردم، اما هیچ خوش نبودم از اینکه ما باید شروع دهقان شد. مگه دهقان میشون باید یک دهقان باسواد باشم، مثلا زراعت خوانده باشم، اما یک کسی که به اونجا از طفولیت دهقان میشه تا که میموره چیزی رو نمیفهمه، یک این رقم علاقه مندی نداشتم. و در اطراف میفهمین جنگ سر او میشه، سر پول و پلچک و سر جویباری در این هم دخیل شدیم، تا که بالاخره مرا زخمی کردن و میخواستن تا بکشن. خوب همین مشکلات تر کردن تا بالاخره خواستم که اونجا نمیشه دیگه، گفتیم بس این رقم ادامه دادن نمیتونیم، پس به قندهار آمدیم.
عزیزی بعد از ختم جنگ ها دوباره به ولایت قندهار برمیگردد و بعد از سپری کردن امتحان در لیسه افغان ترک کامیاب شده، با درجه عالی تا صنف 12 درس را پیش میبره و همچنان در جریان درس ها سفر به کشور ترکیه در بخش زبان ترکی و تمثیل می داشته باشه که در اوجه از بین 140 کشور مدال 4 از آن خود میکنه. شاکر عزیزی در صنف 9 مکتب در بخش تلویزیون هم کار کرده و در بخش ژورنالیسم بلدیت خاص داره.
مکتب که خلاص شد، چون ما در بخش ژورنالیسم کار کرده بودم، دیگه نمیخواستم که دیگه چیزا رو زیادتر بخونم، خواستم یک 15 دیگه بخونم که 2 شوا به حساب. یکی رمالی کار کرده بودم دیگه، شو باید سندش میگرفتم. حقوق خواندم، در بخش حقوقم زیادتر علاقه مندی ما با قضا و سرنوالی بود، چون میخواستم وکیل مدافع باشم. قضا و سرنوالی رو خواندم، خوشبختانه فارغ شدم.
عزیزی جوان است که هیچگاه ناامیدی را به خود راه نداده و از سر کوشش و تلاش خود در چندین کنفرانس ها و ترنینگ ها در داخل و خارج از کشور اشتراک نموده.
که یک پروگرامی که بسیار پروگرام بزرگ بود و ما از یکی از افتخارات خود میدانم که ما در اونجا اشتراک تانستم. در می جنوری که تیر شده می بود در سویزرلند World Economic Forum Annual Meeting یا نشست سالانه World Economic Forum که تقریبا 40 تا رژیم و وزرای خارجه آمده بوده و از کل افغانستان تنها من بودم. دوم، در این کنفرانس تقریبا از 40 سال به 24 سال اجرا میشه، اولین افغانی جوان هستم که اونجا اشتراک میکنم. با زیاد سیاسیون و با مثلا با بیل گیت دیدار داشتیم، با رژیم را دیدار داشتیم. دیگه کنفرانس های گوناگون، اکثرتش ما گفتم 90% که ما رفتیم تعلیمی بوده. هر امکانات، هر دستاورد صرف از واسطه داران است. امکانات، دستاورد، تحصیل و کمایی از کسی است که یک نامید نمیشه، دوم پشتکار داشته می باشه، سوم دوام می داشته باشه.
شاکر عزیزی که در زیادتر کشورهای خارجی اشتراک نموده گفت، اشتراک کننده های کشورهای خارجی ذهنیت خوب در مقابل افغانستان و جوانان افغان نداشتن و از افغانستان جز تصویر جنگ و عقب‌مانی چیز دیگه در فکرشان نداشت. اما زمانی که کار و فعالیت جوانان افغان می دیدن، جوان افغان در سطر اول قرار می گرفت و تعجب می کردن. او از تجربه خود به دیگر جوانان اشاره کرده گفت که کلمه نی نمی شود و یا نمی توانم از ذهن خود دور بسازن و با اراده قوی به پیش برن.
اونا وقتی که می دیدن این افغان است، اگر خم اول در ثانیه اول یا ساعت اول یا روز اول کم ذره حراس می داشتن و کم ذره فاصله گیری می کردن که افغان است، خودم چه رقم باشه و حال کدام تاریک ماریک آورده انتحاری باشه، چون این می رقم تصویر متاسفانه رسانه های ما و رسانه های دنیا به اونا داده. خب بعضن که با صحبت میکردیم تبادل افکار میکردیم باز بسیار صمیمی میشدن و هر کس هزارها هزارها سوال میپرسیدن و بسیار گپ جالب و مهمی میبود. اگه کنفرانس دو روز میبود، چهار روز میبود، یک هفته یا یک ماه میبود، آخر کنفرانس بهترین دوستای ما اونم افراد کنفرانس میبود که مثلا از دیگه کشورها میومدن و دوست میشدن با ما و به ما افتخار مثلا میبخشید که تو یکی از افغانا هستی که ما بسیار خوش هستیم که با شما ملاقات کردیم.
و داخل شاکر عزیزی در ضمن این همه فعالیت و تحصیل داینده میخواهد دکترای خود در بخش کودکان بگیره.
در هر مسلکی که بخوانم میخوام در بخش اطفال فعالیت خود داشته باشم، در بخش کودکستان، چون تغییر افکار از جنگ به صلح و از خرابی به بازسازی از اون طفل شروع میشه. اگه به طفل در طفولیت تمی ایدیا رو بتیم که باید جور شویم، باز او اگه کلانم شو عمودم فکرش می باشه، باز تغییر نمیکنه. خب نمیدید
از بایی گفته که مزرعه ای کشور به همت و کوشش جوانان سبز و خرم میشه. برنامه یفته هوای تازران با گفتن وبسایت رادیو آزادی www.radioazadi.com و صفحه فیسبوک هوای تازه که برنامه را هم شنیده و خوانده میتونین خاتمه داده و میگیم خداوند یار و مددگارتان.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.